ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری تحلیلی 30 دقیقه از رادیو فردا. همراه ما باشید در شامگاه چهارشنبه 25 بهمن 1396 خورشیدی برابر با 14 فوریه 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله. قبل از اینکه فهرست این بخش خبری رو خدمتتون اعلام کنم، همراه میشیم با همکارم حمید فاطمی و مشروع خبرها.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. تیراندازی در مقر سازمان امنیت ملی آمریکا در مریلند چند زخمی بر جای گذاشت. سازمان امنیت ملی آمریکا در بیانیه اعلام کرد تیراندازی در ساعت 7 صبح به وقت محلی و زمانی رخ داد که فردی قصد داشت با خودرو وارد محوطه این سازمان شود. بر اساس این بیانیه چند نفر در این حادثه مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. در عکس‌های هوایی از حادثه فردی دیده می‌شود که ماموران به او دستبند زدند. سازمان امنیت ملی آمریکا وظیفه ردیابی و نظارت بر ارتباطات الکترونیکی در سطح جهان را بر عهده دارد. سازمان امنیت ملی و FBI اعلام کردند که مشغول تحقیق درباره این واقعه هستند. یک مقام فدرال به خبرگزاری رویترز گفت به نظر نمی‌رسد که این حادثه ماهیت تروریستی داشته باشد. در مورد شمار زخمی‌ها و هویت آنها هنوز اطلاعات بیشتری منتشر نشده است. در پی مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران، به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، کمیته 4 نفره‌ای از اعضای دولت مأمور شدند به آنچه حوادث ناخوشایند در برخی از بازداشتگاه‌ها عنوان شده رسیدگی کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وزیران کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور مأموریت یافتند تا جزئیات امر را رسیدگی و پیگیری کنند و گزارش بررسی‌های خود از جمله قصور یا تقصیر احتمالی را به رئیس جمهور گزارش دهند. به تازگی کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، پس از بازداشت توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در زندان درگذشت. مسئولان زندان علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند، ولی برخی از نزدیکان آقای سید امامی و همچنین دولت کانادا و نهادهای حقوق بشری داخلی و بین المللی مرگ او را مشکوک خوانده و خواستار تحقیقات مستقل درباره علل مرگ او شدند. عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، ادعای دادستان تهران درباره جاسوسی فعالان محیط زیست با دوربین‌های زیست محیطی را رد کرد. آقای کلانتری روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت به خبرنگاران گفت از این دوربین‌ها برای دیدن یوز پلنگ‌ها استفاده می‌کنند که برد آنها بیش از 50 متر نیست. روز سه‌شنبه عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، فعالان محیط زیست بازداشت شده را به جاسوسی برای سرویس‌های اتلاعاتی آمریکا و اسرائیل متهم کرد. وی ادعا کرد این فعالان محیط زیست در برخی از مناطق به گفته او استراتژیک کشور دوربین زیست محیطی نصب کرده بودند، ولی با آنها فعالیت‌های موشکی ایران را رصد کرده و تصاویر و اطلاعات ثبت شده را به خارج می‌فرستادند. آقای عیسی کلانتری همچنین گزارش‌ها درباره بازداشت کاوه مدنی یکی از معاونانش را رد کرد و گفت از کاوه مدنی بازجویی هم نشده است. در پایان کنفرانس بین‌المللی کمک به بازسازی عراق، وزیر خارجه کویت عصر چهارشنبه اعلام کرد که شرکت کنندگان در این کنفرانس متقبل پرداخت 30 میلیارد دلار کمک مالی و سرمایه گذاری به منظور بازسازی عراق شدند. عراق می‌گوید برای بازسازی شهرها و زیرساخت‌های این کشور که در جنگ با داعش از بین رفته است به 88 میلیارد دلار پول نیازمند است. در کنفرانس بین‌المللی کمک به بازسازی عراق که به مدت 3 روز در کویت جریان داشت، نمایندگان آمریکا، کشورهای منطقه، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و نهادهای مالی بین‌المللی شرکت داشتند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدید و گذری کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. انتقاد شدید و دوباره محمود احمدی نژاد از قوه قضاییه ایران.
آقای احمدی نژاد هم نظر میاد که مثل بخشی از نیروهای اصلاح طلب از اصلاح نهادها قوای سگانه ناامید هست.
احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، میگوید که احمد خمینی به دنبال رهبر شدن پس از مرگ پدرش بود.
اونا قرار بود که نامه‌هایی بنویسن به خمینی و مطرح کنن که حالا که رهبری آینده مشخص نیست، بهترین شخص احمد آقای خمینی هست.
سازمان گزارشگران بدون مرز از کارنامه 39 ساله حکومت ایران در برخورد با رسانه‌ها انتقاد کرد. و گزارشی خواهید شنید از ادامه واکنش‌ها به موضوع برگزاری رفراندوم در ایران. در پی جلوگیری ماموران قوه قضاییه از حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق در صحن دادگاه تجدید نظر معاون پیشین او حمید بقایی، آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه بار دیگر زبان به انتقاد تند از این قوه گشود و آن را در مقابل ملت توصیف کرد. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران صبح چهارشنبه در پشت در مجتمع قضایی و دادگاه تجدید نظر حمید بقایی دو انتقاد تازه داشت. او که اجازه ورود به جلسه دادگاه معاون خود در دولت نهم و دهم را پیدا نکرده بود، از خودکشی در زندان و پاسخگو نبودن رهبر جمهوری اسلامی در قبال عملکرد قوه قضاییه به شدت انتقاد کرد. نکته تیز انتقادهای او که در ماه‌های اخیر تنها به سوی قوه قضاییه بود، این بار آیت الله خامنه‌ای را هم نشانه گرفت و گفت رهبر جمهوری اسلامی میگوید مسئولیت عملکرد قوه قضاییه با او نیست.
رهبری هم که میگن مسئولیت عملکرد دستگاه قضایی و بقیه دستگاه دولتی نیست. کار باید بکنه یه کسی که در دستگاه‌های دولتی و حکومتی مورد ظلم واقع میشه. اونا باید مراجعه بکنن به خودشون. اگر خودشون مورد اعتماد بودن مشکل پیش نمی‌آمد.
در ماه‌های گذشته محمود احمدی نژاد بارها علیه برادران لاریجانی و به ویژه صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه موازی تند گرفت و حتی او را قاصب و فاقد مشروعیت خواند. در مقابل رهبر جمهوری اسلامی ایران هم در واکنش به این قبیل گفته‌های محمود احمدی نژاد بدون آنکه نامی از او ببرد گفت نمی‌شود که انسان یک دهه همه کاری کشور باشد بعد یک دهه بعدی تبدیل شود به مخالف خان کشور.
کسانی که همه امکانات مدیریتی یا امروز دستشونه یا دیروز دستشون بوده فرقی نمیکنه. کسانی هستن و انسان مشاهده میکنه که یا امروز همه امکانات مدیریتی کشور در اختیار ایناست یا دیروز تمام امکانات مدیریتی در اختیار ایناست، اون وقت نقش به قول فرنگی مآبها اپوزیسیون به خودشون میگیره.
محمود احمدی نژاد در دی ماه سال جاری هم در واکنش به اعتراض جوانان بسیجی در بوشهر که درباره رفتار و عملکرد او در قبال رهبر جمهوری اسلامی انتقاد داشتند گفت اگر رهبری یک موقع یک نظری داشت و شما نظری دیگر به گفته او باید بروید بمیرید. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
انتقاد آقای احمدی نژاد از عدم پاسخگویی رهبر به نظر من کاملا آگاهانه هست، اتفاقی نیست. آقای احمدی نژاد هم نظر میاد که مثل بخشی از نیروهای اصلاح طلب از اصلاح نهادها قوای سگانه ناامید هست و موضوع رو داره به سمت آقای خامنه‌ای نشانه میره. نکته جالب اینجاست که به جای اینکه اصلاح طلبها در این دوره آقای خامنه‌ای رو مورد انتقاد قرار بدن در برابر مجموعه مشکلاتی که کشور داره، آقای احمدی نژاد هست تنها نیرویی که در مجموعه ساختار حکومتی از شخص آقای خامنه‌ای انتقاد میکنه. آقای احمدی نژاد و طیف آقای احمدی نژاد هستند. اما اینکه چرا ایشون آقای خامنه‌ای رو مورد خطاب قرار میده، آقای احمدی نژاد دریافته که در شرایط امروز آقای خامنه‌ای در چند جبهه نمیتونه بجنگه و شرایط برای بیت رهبری کاملا دشوار هست و امکان این رو، امکان عملی اجتماعیش رو با هزینه کم یافته که شخص آقای خامنه‌ای رو مورد انتقاد قرار بده.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در بخش دیگری از سخنرانی خود که در حاشیه دادگاه غیرعلنی حمید بقایی انجام می‌شد، درباره عملکرد قوه قضاییه در زندان‌ها و خودکشی‌های چند ماهی اخیر به شدت واکنش نشان داد.
متاسفانه یکی از مهمترین مجموعه هایی که باید حافظ حقوق ملت باشد در مقابل ملت است. کوچکترین انتقاد، کوچکترین اعتراض با شدیدترین رفتار مواجه می شود. یک جوانی که به تنگ آمده است، یک مردی که در مقابل خانواده به خاطر فقر شرمنده است، به محض این که صداش در میاد دستگیر می شه. میره تو زندان‌ها افراد رو بدون ملاحظه دستگیر میکنن، جنازه رو تحویل میدن، حتی میگن معتاد بوده است، خودکشی کرده است، چه بوده است؟
به نظر می رسد روی صحبت احمدی نژاد بیشتر ناظر به برخی از اخبار منتشر شده خودکشی ها در جریان بازداشت اعتراض های دی ماه اخیر باشد. در همین زمینه هم اسفندیار رحیم مشایی از یاران نزدیک احمدی نژاد روز سه‌شنبه در توییتر خود به کنایه نوشت در آستانه 40مین سال انقلاب بازداشتگاه ها و زندان های ما آنقدر پاک، امن و راحت است که اگر کسی آنجا برود دیگر روحش نمیتواند در پوستش بگنجد. به نوشته آقای مشایی فرقی هم نمیکند معتاد سنتی باشد یا صنعتی و یا جاسوس. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
این موضوع آقای احمدی نژاد در مورد اینکه قوه قضاییه انسانها رو سالم میگیره و بعد اعلام خودکشیشان از زندان میشه، ما باید ببینیم در دوره کی تبدیل به سنت شد. این در دوره آقای سعید مرتضوی تبدیل به سنت شد با زهرا کاظمی و چند نفر دیگه، و این سنت ادامه پیدا کرده. اینو باید آقای احمدی نژاد پرسید. در دوره‌ای که شما مسئولیت داشتی، شما سعید مرتضوی حتی به مقامهای بالاتر رساندی، از قوه قضاییه اومد بیرون، رئیس کل سازمان تامین اجتماعی شد. خب اگر این انتقاد وارده که وارده، باید دید آیا این برخورد شما صرفا سیاسی یا نه پشت این برخورد یک واقعیت به عدالت قضایی نهفته. در رفتار آقای احمدی نژاد این توجه به عدالت قضایی وجود نداره، ضمن اینکه همه حق دارن از عدالت قضایی برخوردار باشن.
در جریان اعتراض‌های دی ماه سال جاری که به طور گسترده در شهرهای مختلف ایران جریان داشت، مقام‌های قضایی مدعی شدند دو نفر از بازداشت شدگان به نام‌های سینا قنبری و وحید حیدری در بازداشتگاه خودکشی کردند. هرچند اسنادی که افکار عمومی را قانع کند تاکنون ارائه ندادند، در روزهای اخیر هم مقام‌های قضایی خبر از خودکشی کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست را دادند که مرگ مشکوک او نیز در حاله‌ای از ابهام قرار دارد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود از انتقاد دوباره محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، از قوه قضاییه. اما احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، در گفتگوی تازه‌ای که با وبسایت زیتون انجام داده میگوید احمد خمینی با اطلاعاتی که به آیت الله خمینی میداد به دنبال حذف آیت الله منتظری بود تا بتواند در آینده رهبر جمهوری اسلامی شود. به گفته ی آقای منتظری اما با فوت نابهنگام آیت الله خمینی باعث شد تا برنامه ریزی او نیز به هم بخورد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با احمد منتظری و جزئیات بیشتر این موضوع را از خود او جویا شدم.
از ابتدای پیروزی انقلاب در واقع یک حالت تقابلی بود بین ایشون و آیت الله منتظری و دائم احساس میکرد که رقیب ایشون است و حتی یک نامه‌ای به آیت الله منتظری نوشته که در خاطرات آیت الله منتظری اومده که اصلا شما چرا باید دفتر داشته باشید، چرا باید بر ملاقاتی شما از رادیو گفت بشه، در حالی که خب ایشون شخصیت دوم انقلاب بود و خیلی طبیعی بودید. ولی احمد خمینی حتی به صورت کتبی هم اینو نوشته که شما چرا باید دفتر داشته باشید و اینجور دخالت ها بکنید و بخواید رادیو تلویزیون اخبار مربوط به شما رو نقل بکنید.
آقای منتظری، شما از آنچه که دخالت احمد خمینی در بیت آیت الله منتظری در سالهای آغازین انقلاب خوندید سخن گفتید، آیا این مخالفت ها مسبوق به سابقه بوده یا اینکه دلایل دیگری مطرح بوده مشخصا در اون مقطع زمانی؟
بوده به سابقه که ماهای اول بعد از روز انقلاب چون رسان به اون سران جدین خلق اومدن قوم و با امام خمینی ملاقات کردن، مشخصا آقای مسعود رجوی و آقای موسی خیابانی اومدن در قوم و شهر مهمن احمد آقای خمینی بودن، در منزلشون بودن و فردا با امام خمینی ملاقات کردن و این در صفحه اول روزنامه اطلاعات اون وقت خصوص منتشر شد که امام خمینی وسط است و اون دو نفر در کنار و یک پوستی هم زدن که برنامه اونها مورد تایید قرار گرفته. این مسئله رو آیت الله منتظری در زندان با مجاهدین خلق گفتگو داشت و زندگی کرده بود چندین سال با اینها، کاملا قرار میشناخت و هیچ اعتقادی به اونها نداشت و این مسئله رو به امام خمینی گفت که دوست بده چرا باید اینا به شما نزدیک بشن، مجاهدین خلق و حتی به تشکت بودن منزل احمد آقا و خصوصی با شما ملاقات کنم گفته بود و خیلی احمد آقا ناراحت شده بود و البته تلافی هم کرده بود و به شیش فروردین در واقع تلافی کرده و الفاظ توانی که به کار بردن.
آقای منتظری، شما در صحبتاتون گفتین که مرگ زود هنگام آیت الله خمینی باعث شده که برنامه احمد خمینی برای جانشین شدن او به هم بریزه. مثلا حالا اگر آیت الله خمینی چند سال بیشتر زنده بود، قرار بود چه اتفاقی بیفته که احمد خمینی جانشین او بشه؟
در محافل اون وقت گفته میشد به صورت متواتر که اون ائمه جمعه مشخصا از سراسر کشور، چون که در ارتباط با بیت و حرف شنوی داشتن، اونا قرار بود که نامه‌هایی بنویسن به خمینی و مطرح کنن که حالا که رهبری آینده مشخص نیست، بهترین شخص و عزیزترین شخص به تعبیری که نوشته بودن و گفته بودن احمد آقای خمینی هست و همینجور که امام جواد در 25 سالگی به امامت رسیدن هیچ اشکالی نداره که در جوانی کسی امام مسلمین باشه و این مطرح رو گفتگو میشد که چه چیزهایی تنظیم کردن و دارن در حال تنظیم و ارسال بودن و شانی که امام خمینی رو معالجه میکردن، اونا فوت ایشون رو شهریور 68 پیش بینی کرده بودن ولی جلوه داد و در واقع نقشه‌ای که بود براب شد.
گفتگویی بود با احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، درباره موضوعی که به گفته او احمد خمینی، فرزند آیت الله خمینی، در تلاش بود که با حزب آیت الله منتظری رهبر آینده جمهوری اسلامی شود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
اما پس از واکنش های اصولگرایان تندرو به پیشنهاد حسن روحانی برای مراجعه به آرای عمومی، اکنون شماری از چهرهای شاخص دیگر سیاسی در ایران که نزدیک به دولت هستند نیز به پیشنهاد رفراندوم واکنش نشان دادن. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
در دو سه روز گذشته شماری از اصولگرایان در واکنش به سخنرانی روز 22 بهمن حسن روحانی که در آن خواستار مراجعه به آرای عمومی برای حل معضلات کشور شده بود، با متهم کردن حسن روحانی به شناخت کافی نداشتن از قانون اساسی و یا منحرف کردن افکار عمومی از ناتوانی دولت برای پاسخ دادن به مشکلات اقتصادی کشور، دست رد به سینه این پیشنهاد زدند. اکنون شماری از چهره‌های شاخص اصلاح طلب و یا نزدیک به اصلاح طلبان هم از زاویه دیگر این پیشنهاد رئیس جمهوری را به نقد کشیدند. غلام حسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران، به نام نیوز میگوید هنوز تا رسیدن به جایی که از ظرفیت اصل 59 قانون اساسی استفاده شود راه درازی در پیش است و مشکل صحبت‌های آقای روحانی این است که نمیگوید چه موقع و کجا میتوان و باید از این ابزار اصل 59 قانون اساسی استفاده کرد. شهردار پیشین تهران با اشاره به فرمان 8 ماده‌ای آیت الله خمینی میگوید ظرفیت‌های قانونی بسیاری وجود دارد که نیاز به قانون شدن هم ندارد و رئیس جمهوری میتواند با صدور و ابلاغ یک بخشنامه زمینه اجرایی آن را فراهم کند. سعید حجاریان از متفکرین اصلاح طلب هم با مراجعه به بند 8 اصل 110 قانون اساسی میگوید حل معضلات نظام که از راه عادی قانونگذاری قابل حل نیست بر عهده رهبری است. آقای حجاریان میگوید اصل 59 قانون اساسی اساساً به درد آقای روحانی نمیخورد، چون این اصل پیچ و خمهای زیادی دارد. به باور آقای حجاریان رئیس جمهوری میخواهد مسئله سیاسی را از طریق حقوقی حل کند که راهی است صعب و دشوار. عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در هلند، درباره نگاه اصلاح طلبان و مسئله همه پرسی به رادیو فردا میگوید اصلاح طلبان درگیر شدن با این مسئله را برای خود خطرناک میدانند.
واقعیتش این هستش که پیشنهاد همه پرسی آقای روحانی برای اصلاح طلبان یک مسئله بغرنجه، از این جهت که آقای روحانی اومده این رو مطرح کرده در مورد رفع اختلاف میان مسائل بین دو جناح. خب اگر بخوان اصلاح طلبا اون بخش اعتدالیش که به نوعی نزدیکتر هستن به آقای روحانی و در دولت هستن و به بدنی به اصطلاح دولت نزدیک هستن اظهار نظر کنن، خب باید بیان در مورد مسائل مورد اختلافی که حداقل تو این یک دو سال اخیر بحثش بوده درخواست همه پرسی بدن از اون حمایت کنن. خب این مسائل هم مسائلی هستش مثل فرضاً دخالت سپاه در اقتصاد اونجوری که آقای روحانی در زمان انتخابات ادعا می‌کرد، یا مسئله فرضاً نظارت استصوابی که آقای روحانی در سخنرانیش بهش اشاره کرد، و اینا هر کدومش میتونه یک بحرانی باشه که اونها تحمل ندارن و حتی شاید واقعاً دنبال این هم نباشن که به این امور دست بزنن، چون اینها بالاخره چیزایی هستش که با سیاست کلی نظام درآمیخته. از طرف دیگه اگر قرار باشه اصلاح طلبان مقدار به اصطلاح سرشناس‌تر مثل آقای خاتمی یا اونهایی که مثلا به نوعی به عنوان اصلاح طلب و نه اعتدالگرا شناخته میشن اظهار نظر کنن، مجبورن بعدن بیان با بحث همه پرسی، بحثی که الان در فضای سیاسی ایران با بیانیه 15 نفر تقاضای رفراندوم و همه پرسی در سر اصل نظام دادن، در مورد اونها هم باید اظهار نظر کنن و احساس میکنن که اگر بخوان با این به نوعی بحث همه پرسی اساسا درگیر بشن، یک مسئله خطرناکی که میتونه به عنوان یک مطالبه که کلیت نظام رو هم هدف بگیره به نوعی مطرح بشه، و خب به هیچ عنوان اصلاح طلبان علاقه به این مسئله ندارن. فکر میکنم کلیت اصلاح طلبان و خود آقای روحانی و بدنه اعتراضگران هم ترجیح میدن که این جریان در یک به قول معروف مسئله فرسایشی کم کم به فراموشی سپرده بشه.
نعمت احمدی حقوقدان در تهران هم در مقاله‌ای در روزنامه شرق مینویسد که همه پرسی در دو اصل 177 و 59 پیش بینی شده که با یکدیگر تفاوت دارند. آقای احمدی در گفتگو با رادیو فردا بر این باور است که شورای نگهبان در کارساز پیش بینی شده در اصل 59 قانون اساسی جایی ندارد.
من نظر حقوقیم اینه، اصل 59 و اصل 94 قانون اساسی رو کنار هم بذارید، همه پرسی راهی بود که مقننه قانون اساسی در نظر گرفتن بدون این که شورای نگهبان دخالتی در قضیه داشته باشه همه پرسی صورت بگیره. یعنی اگر قرار باشه از طریق عادی مجلس تصویب کنه و بیاد شورای نگهبان تایید کنه یا رد کنه صورت میگرفت، دیگه همه پرسی عنوان قانونی پیدا نمی‌کرد. آقای روحانی هم که از همه پرسی گفت، اولین گروهی که واکنش نشون داد سخنگوی شورای نگهبان بود. من بر این باورم شورای نگهبان نسبت به اموری که سخت گیری های صورت داده در انتخابات خبرگان، در انتخابات مجلس، در انتخابات ریاست جمهوری و با نظارت استصوابی که سخت گیری کرده، یکی از مصادیقی میتونه باشه که بره رفراندوم. به هر کیفیت ممکنه رفراندوم به همین سادگی و به این زودی ها عملی نشه، چون 3/4 رأی نمایندگان مجلس رو حداقل میخواد. اما همین که بیان میشه و طرح میشه، این که یک راهکاری هست که اگر نهادها و سازمان هایی که مسئولیت هایی دارند و از اون مسئولیت هاشون با نوع نگاه سخت گیرانه ای که میکنن باعث بشن به بنبست برسیم، آقای روحانی میگه من میتونم به اون مسیر عطف توجه کنم و همه
پرسی. حسن روحانی روز یکشنبه در سخنرانی خود به مناسبت 22 بهمن گفته بود:
اگر جایی ما با هم بحث داریم به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم. اگر در دو تا مسئله ما اختلاف نظر داریم دعوا نداره، صندوق هر چه مردم گفتن به اون عمل کنیم.
در این میان بعد به گزارش رجا نیوز، حسین نوری همدانی روز چهارشنبه در درس خارج خود در قم به گفته های حسن روحانی درباره برگزاری رفراندوم واکنش نشان داده و گفته است معتقد است که 22 بهمن روز همبستگی است و مسئولین به جای ایجاد حاشیه مشکلات اقتصادی مردم را درست کنند.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اما گزارشگران بدون مرز، سازمان بین المللی که اعلام کرده 39 سال کارنامه حکومت جمهوری اسلامی در قبال رسانه‌ها سراسر سرکوب بوده است. بیشتر بشنویم از همکارم مرتضی قاسم‌فر.
سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید 39 سال است جمهوری اسلامی با سرکوب نظاممند آزادی اطلاع‌رسانی سختگیری تام و تمامی برای مهار اطلاع‌رسانی در ایران به کار میگیرد. این نهاد حامی آزادی مطبوعات روز سه‌شنبه 24 بهمن به مناسبت 39مین سالگرد انقلاب ایران با بیان این مطلب می‌افزاید: در این مدت سرکوب آزادی اطلاع‌رسانی در مرزهای کشور محدود نمانده است، بلکه جمهوری اسلامی با تأمین مالی برخی رسانه‌های جعلی و با انتشار فیک نیوز در خارج از کشور، شبکه جهانی از این رسانه‌ها پدید آورده تا پروپاگاندای رسمی خود را پیش ببرد. این گزارش میگوید تنها از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به این سو، یعنی در طول 20 سال گذشته، دست کم 350 رسانه توقیف شده است و بیش از 800 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار احضار، بازداشت و بازجویی و بیش از 500 تن از آنها محاکمه و به حبس‌های از 3 ماه تا 19 سال زندان محکوم شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز تأکید می‌کند که همه این روزنامه‌نگاران از حقوق قانونی خود در برابر بازداشت و محاکمه محروم بودند. این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را آزادترین کشور جهان معرفی می‌کند. آقای خامنه‌ای به تازگی گفته که مبارزه با ظلم و فساد بسیار سخت است. او چندی پیش نیز با دیکتاتوری خواندن حکومت پیشین ایران گفته بود که جوان‌های ما دیکتاتوری ندیدند. اما سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌اش تنها در یک نمونه یادآوری می‌کند که آقای خامنه‌ای اردیبهشت سال 1179 با نام بردن از مطبوعات به عنوان پایگاه دشمن خارجی جنگی همه جانبه را علیه رسانه‌های اصلاح طلب آغاز کرد که همچنان قربانی می‌گیرد. گزارشگران بدون مرز این نهاد حامی آزادی مطبوعات در ادامه به اعمال فشار بر رسانه‌های خارجی حاضر در ایران می‌پردازد و اظهارات یکی از همکاران سابق خبرگزاری فرانسه را در این باره بازتاب می‌دهد که گفته است این کنترل گاه با گماردن خبرنگاری از سوی مقامات امنیتی در رسانه برای خبرچینی انجام می‌شود یا با تهدید مستقیم خبرنگاران خارجی. گزارشگران بدون مرز در همین بیانیه به نمونهای دیگری از اعمال سانسور و فشار بر خبرنگاران خارجی در ایران اشاره می کند و می گوید که اطلاع یافته است شماری از روزنامه‌نگاران که برای پوشش خبرهای سالگرد انقلاب به ایران رفتند از رفت و آمد آزاد در تهران منع شده بودند. همچنین برای این خبرنگاران انتشار خبر اعتراضها و برقراری ارتباط با مخالفان و خانواده‌های زندانیان سیاسی ممنوع شده بود. سازمان گزارشگران بدون مرز در انتها یادآوری می‌کند که جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال 2017 گزارشگران بدون مرز از میان 180 کشور جهان در رده 165 قرار دارد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آقای احمدی نژاد، موقعی که رئیس جمهور بودید وقتی خبرنگار خارجی از شما سوال کرد آیا در ایران زندانی سیاسی دارید، در جواب خبرنگار خارجی به دروغ فرمودید ما کسی را برای ابراز عقیده زندانی نمی کنیم. حال چی شده که امروز در جلوی دادگستری به چیزهایی انتقاد کردی که قبلن که در قدرت بودید خلاف آنها را به خبرنگار میگفتید؟
برای اینکه ببینید چه فساد و چه افتضاحی تو قوه قضاییه ایرانه، اصلا لازم نیست که شما برین از زندان ها بازدید کنید و سرکشی کنید. اصلا لازم نیست. همین که قضیه کوچیک که به یه نفر رو به اتهام توهین به ماموران بازداشت میکنن، ولی جناب آقای احمدی نژاد که خودشون رئیس جمهور بودن میان بارها و بارها و بارها اتهام میزنن به رئیس قوه قضاییه، هیچ کاری به ایشون ندارن. هیچ، من کاری ندارم که رئیس قوه قضاییه خودش سر تا پا فساده، اون رفت اون مسئله شد، ولی اینکه آقای احمد نژاد بیاد مرتب بارها به ایشون اتهام میزنه و تند و خیلی اتهامای تند میزنه و هیچ کاری به ایشون ندارن و اون بدبخت بیچاره توی خیابون رو به اتهام تند به ماموران بازداشت میکنن، ببینید چه فساد و چه افتضاحی تو قوه قضاییه ایران. دیگه از همینجا میتونیم بقیه‌اشو بفهمید، احتیاجی نیست بخوام برین تو زندانا سرکشی کنید.
در کشورهایی که دموکراسی حاکم، برای رفع مشکلات حتی جزئی رفراندوم و همپرسی برگزار میکنند. مثلا در چند کشور حوزه اسکاندیناوی برای اینکه مردم مواد مخدر مصرف بکنن به صورت آزادانه یا نه رفراندوم برگزار کردن، ولی در جمهوری اسلامی که به خاطر این قوانین استبدادی و ناقصش وضعیت کشور به حالت بحرانی رسیده از همه نظر، از نظر اقتصادی اجتماعی و کل حاکمیت و کل آینده کشور رو مورد تهدید قرار داده، به جای اینکه بیان و رفراندوم برگزار بکنن مردم رو تهدید به سرکوب و خفقان میکنن.
آقای خامنه‌ای، اون قرآنی که پوتین برات آورده بود یه یادداشتی برات نذاشته بود که چشم امید ما به خوزستانه، چشم امید ما به آذربایجانه؟ آخه مرد مومن، اونا چشمشون به خاک ماست، روسیه سالهاست چشمش به خاک ماست. آیا اینو شما متوجه نشدی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. شماره واتس اپ رو خدمتتون اعلام میکنم، 20420-72-5970. شماره واتس اپ رادیو فرداست. میتونید به این شماره عکس، ویدیو و پیام های صوتی خودتون رو بفرستید. تا مجله ساعت 24 بدرود.